أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن من، إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا. شرط صحة قنوت در نماز ایستاده واجب اینه که انسان ایستاده قنوت به جا بیاره. اگر نشسته قنوت به جا بیاره، این قنوتش صحیح نیست، یعنی مجزی از اون قنوت مستحب نیست. خب روایاتی که میگه که القنوت فی المغرب فی رکعت ثانیه و کذالک الغدات و العشاء، بعد از اون طرف هم گفتن القنوت قبل الرکوع. خب پس محل قنوت میشه رکعت دوم قبل از رکوع، یعنی بعد از قرائت و قبل از رکوع. خب منسبق به ذهن همینه دیگه، که قرائت که قائمنه، رکوع هم که انقیامنه، قنوت به جامعیری اونم انقیامن باشه دیگه. مؤیدش هم روایت عمار که سندش البته ضعیفه، آقای خویی تعبیر کرده در بحث قیام که موثقه عمار، بعدها خودش به مرحوم همدانی گیر داده چرا میگی موثقه، در سندش علی ابن خالد هست که توثیق نداره. بله درست توثیق نداره، ولی زمان باید بگیم روایت عمار. ان الرجل ينسى القنوت في الوتر او غير الوتر قال ليس عليه شيء وقال ان ذكره وقد اهوى الى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنط ثم ليركع. خب این کاملا نشون میده که فلیرجع قائما وليقنط، ولكن هم سند ضعیف هم مضمونش خلاف تسالم اصحابه، که شخصی به حد رکوع میرسد هنوز دستانش را روی رکبتینش قرار نداده است، بتواند برگردد و قنوت را تدارک کند، سپس دو مرتبه رکوع بکند. این مطلبی است که هیچ کس بهش ملتزم نشده. قبلا یز ایدیه علی رکبتین، میگه قبل رسیده هنوز دستش رو نگذاشته دیگه، آدم به حد رکوع میرسه بعد دستش رو میگذاره دیگه، هنوز دستش رو نگذاشته میگه میتونی برگردی. اگر ولذا ما معتقدیم حتی رکوع عرفی اگر محقق بشه دیگه حق رجوع ندارید، ولی حد رکوع شرعی نرسیدید، چون میشه زیاده رکوع بخواید برگردید. یه مطلب هم عرض کنم، بله قبلا یزع دیگه، قبلا یزع یده ای حل رکبته، عنوان وضع الغا میشه. شما میگه قبلا یسل الى حد رکوع، شما میگه قبلا یسل الى حد رکوع، نه از بخم عنوان وضع الیدین الغا میشه. شما میگید نه مهم اینه که به حد رکوع نرسیده باشد، چه وضع الیدین بکند چه نکند، در حالی که روایت عنوان وضع الیدین رو مطرح کرد. میگه کسی یادش بیاد قنوت رو فراموش کرده، اهوا الى رکوع، یعنی سقط الى رکوع ولیکن هنوز وضع الیدین الى رکبتین نکرده. اهوا الى رکوع یعنی اسقط سقط دیگه، اهوا الى الارض یعنی سقط الى الارض. بله اطلاق آخه ببینید یعنی قابل تغییره. خب عنوان بزرگیدین رو شما الغا میکنید، چون میگه قبل از اینکه دستانش رو بگذاره رو رکبتینش یادش اومد، نمیگه قبل ان یسل الی حد رکوع. حالا اگر اون بیان رو نگید، تسالم اعصابو که میتونیم بگیم بعد از اینکه به حد رکوع رسید تسالم اعصاب است که نمیتواند برگردد. یک نکته هم عرض کنم این بحث رو تمام کنم، و اون این است که این که صابربه گفت که اگر بعد از رکوع ملتفت بشه، اما زمانی بود که هوا الاسجود انحناء الاسجود بر میگردد قیام میکند قنوت را قضا میکند بعد میرود به سجود. این نوعنم حاشیه نزدن. آی سیستانی حاشیه زدن که نه این اشکال داره، ما دلیلی بر این که بعد از هوی الاسجود قضاء رکوع مستحب باشه که حدم هوی بکند برگردد به قیام و قضا کند قنوت را، دلیلی بر آن نداریم. چون روایات ما اینه که بعد ان رفع رأسه قنوت را به جا می آورد. بعد ان رفع رأسه ظاهرش یعنی رفع رأس شده است، نه هوی الاسجود. یا برخی از روایات داره که در اثناء رکوع یادش آمد که رکوع را فراموش کرده است. ما یک اطلاقی نداریم که شامل قضاء استحباب قضاء قنوت بعد از رکوع بشه نسبت به اون زمانی که هوی الاسجود کرده، و لذا آقای سیستانی به حق در مشروعیت یعنی استحباب قضاء قنوت در این حال اشکال کردن، ولیکن حرمت ذاتیه نداره. رجاءً برگردید قنوت را قضا کنید، اما قصد استحباب نکنید. اون و ان شئت فبعده که حمله بر تأخیر شد، و فرض اینه که بالمعارضه آقایون گفتن ساقط می شود و ترجیح می دهیم روایتی را که میگن قنوت را قبل از رکوع. اون انشئت فبعده او دلیل بر تخییر بین قنوت قبل رکوع و بعد رکوع بود، اونم انصرافش و انشئت بعد رکوع به اینی که بعد رکوع باشه. و اصلا فرض تخییر رو میگه انشئت، انشئت که چه قبل از رکوع چه بعد از رکوع، یعنی بلا فاصله بعد از رکوع، اما شامل هوی الاسجود که بعد یادش بیاد که قنوت را فراموش کردم نمیشه.
مثلا از همون که بعد از قطع نفس تکلیف به قنوت شده استفاده میشه که این تکلیف محض نیست، بلکه در حق کسی که قنوت در محلش فراموش کرده بعد از رکوع محل چیزه.
همین محل اشکاله، همین محل بحثه. شما دارید القاء خصوصیت میکنید. شاید شارع بعد از هوی الاسجود دیگه بگه استحباب ندارد قنوت، چون ما دلیل باید اقامه کنیم بر استحباب قضاء قنوت در اثناء نماز. اگه دلیل نداشته باشیم که نمیتونیم فتوا به استحباب بدیم. دلیل اطلاق نداره، میگه بعدن رفع رأسه یا تذکر فی حال رکوع، روایت اینجوری بود دیگه. یه اطلاقی داشته باشیم که شامل تذکر نسیان قنوت بعد الهوی الاسجود بشه، ما همچون اطلاقی پیدا نکردیم. اگر بین از سجدته این قنوت بکنه خب اون میشه زیاده دیگه، اون میشه زیاده دیگه. اگر جزء مصانخ هست اتیان به اون میشه زیاده. حالا اگه قصد جزئیت رو مثال خوبی لازم دونستیم، با قصد جزئیت میشه زیاده. خب فصلان فی مبتلات الصلات و هی اموران احدها فقد و بعض شرائط فی اثناء الصلا که سطر و اباحت المکان و لباس و نحو ذلک. فرمودن اگر در اثناء نماز بعض شرائط نماز از بین برود نماز باطل است. خب این ما قبلا بحث کردیم، گفتیم ظاهر بعض روایات وجوب صلوات از عند سماع اسم نبی صلی الله علیه و آله، ولیکن چون لوکان لبان ولشتهر ولیکنه لم یبن ولم یشتهر، پس میفهمیم واجب نیست. قبلا این رو بحث کردیم، نیاز به تکرار ندیدیم. خب این فرمایش صاحب عروه که فقد بعض شرائط در اثناء نماز موجب بطلان نماز به عرض عریض درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا باید ببینیم این شرطیت در آنات متخلله هم ثابته یا نه. اگر در آنات متخلله شرطیت ثابت نیست، مثل اباحه مکان در هنگام قرائت، حتی غیر از آن متخلل در هنگام قرائت، خب این دلیل نداره. اونی که دلیل داریم که در حال سجود باید دلیل که میگم نه دلیل لفظی، از بامی که سجود اتحاد دارد با غصب، ولذا اگر سجود کنید بر مکان مغصوب این سجودتان مصداق حرام است و دیگر مصداق عبادت مأمورون به نمیتواند باشد. خب اگر من بعد از سجود شرط اباحه رو ببینم منتفی شده، برای رکعت بعدی قدم میگذارم جلو و میرم به جایی که شرط اباحه درش محفوظ باشه. یا مثلا اگر گفتیم که سطر در آنات متخلل دلیل نداره بر اعتبار، حالا لنگش افتاد، لنگش رو میبنده دو مرتبه و اون فوقش ذکر واجبی رو که در همین اثنا سهوًا گفته تکرار میکنه، آخرش اینه دیگه. اگر ما دلیل نداشتیم بر شرطیت سطر حتی در آنات متخلله، برای چی بگیم نماز باطله؟ برخی مثل آی خویی، آی زنجانی، اینا نظرشون اینه که میگن ظهور اولی دلیل شرطیت یک چیزی برای نماز آنات متخلله رو نمیگیر. لا صلات الا بطهور، هیچ اقتضا نمیکنه که در آنات متخلل نماز که آنات سکوته طهارت شرط باشه، چون نماز اسم این افعال وجودی است. سکوت بین دو جزء مصداق صلات نیست از نظر آی خویی، آی زنجانی، ولذا میگن لا صلات الا بطهور، اقتضا نمیکنه در این آن متخلل طهور داشته باشی. البته ما این رو قبول نکردیم، بحثش خواهد آمد، اما عرض من این است که این فرمایش صاحب عروه که نوعاً حاشیه نزدن نیاز به حاشیه داره. یک حاشیه اینه که باید ثابت بشه که این شرایط نماز شرایط آنات متخلل هم هست. شاید جواب بدن آقا این که خب وقتی گفت فقد و بعض شرایط، خب معلوم میشه که در اون آنی که شرط است شرط مفقود شده است. حالا شما میگید اصلا در آن متخلل شرط نیست، خارج از فرض صاحب عرب است. فرض صاحب عرب که فقد و بعض شرائط، ولیکن عرف اینو نمیفهمه از این عبارت. عرف از فقد و بعض شرائط فی اثناء الصلات که ستر و اباحت المکان و لباس و نحوه ذلک، همینو میفهمی که اگه در اثناء نماز ساترش افتاد، اباحه مکانش از بین رفت، لباسش نجس شد، نمازش باطله. در حالی که اینطور نیست، در همون نجس شدن لباس خود صاحب عربه از روایت استفاده کرده و درست هم هست که اگر در اثناء نماز لباس نجس شد میتواند اون لباس را در بیاورد و ادامه بدهد نماز را، یا برود بشوید و بیاید نماز را ادامه بدهد.
اگر در آنات متخلله به دایی مطلق ذکر کسی ذکر بگه و این فقدان حاصل بشه، اونم باز مخل نیست؟
ظاهر این شرایط اگر این بود که در اجزاء نماز شرط است، خب این ذکر مطلق که شرطی ندارد. نکته دوم که مناسب بود برخی مثل سیستانی مطرح کنن، شاید هم ایشون بفرمان ما احاله دادیم به محل خودش، اینه که ایشون در غیر ارکان در سنن معتقد اگر در اثناء نماز بعضی از واجبات غیر رکنیه مفقود شد، حدیث از سنت لا تنقض الفریضه این نماز رو تصحیح میکنه و لذایشون میفرمان من احتیاط واجب میکنم بین زن و مرد 4.5 متر فاصله باشه، مگر اینکه مرد جلوتر از زن نماز بخونه که هیچ، و الا اگر ان یمینهی ان شمالهی ان امامهی زن نماز بخونه 4.5 متر احتیاط واجب اینه فاصله داشته باشه. حالا شما نماز رو شروع کردی، الله اکبر، یهو یک زنی آمد کمتر از 4.5 متر شروع کرد اونم نماز خوندن، حالا اقتدا بهت کرده نکرده، دست راسته یا دست چپه، یه اومد جلوی شما کمتر از 4.5 متر فاصله بود و شما نمیتونی فاصله 4.5 متر رو دیگه رعایت کنی، این طرف دیوار اون طرفت هم که اون خانم، پشت سرت هم دیوار، چیکار میخوای بکنی؟ آقای سیستانی فرمودن از سنتو لا تنقض الفریضه، این نماز راه حلی نداره مگر اینکه باطلش کنی و این خلاف از سنتو لا تنقض الفریضه است. یا وسط نماز الله اکبر کسی بگه یادش نبود که مایسه خود سجود علی نداره، یا مایسه خود سجود علی داشت افتاد از دستش رفت یک جای لیز خورد رفت یک جایی که دیگه بدون این که پشت به قبله بکنه هیچ راه دیگه نداره که بخواد اون مهر رو برداره، هرچی جیباشو میگرده یک کاغذی ولو شامل اسکناس بشه، نه قرطاسی هست و نه اسکناسی که مصداق قرطاس هست، رو همون فرش نماز بخونه مشکل نداره. این آیه سیستانی فرمودن، چون فرمودن همه اینا سنن نمازه، قرآن که نگفته که باید سجده کنی بر خاک، روایات گفته میشه سنن، ولی چون سنن در این نماز مستری به اخلال به این سنن از سنت و لا تنقض الفریضه. بله اگر از اول قبل از نماز میدونستی اینجوریه نمیتونستی شروع کنی، چون عرفاً استقرار نیست، ولیکن بعد از شروع نماز فهمیدی مستر یا واقعا مستر شدی، اینجا این نماز مشکلش حله، که ما البته این رو قبلا بحث کردیم و گفتیم ظاهر لا تعاد منصرف است به کسی که در حال اخلال یا ناسیس یا جاهل، بعد که ملتفت میشه مقتضی عاده درست میشه، بعد بهش میگن لا تعاد، و این لا تعاد متصل به سنت لا تنقض الفریضه است، ولذا احراز ظهورش نسبت به موارد اخلال عن ضرورتن مشکله، هازا اولا و ثانیا. خب این نماز رو که واجب نیست که من تمام کنم، از سنت لا تنقض الفریضه انصراف داره، به جایی که من اصرار دارم به اخلال به سنت، من اصرار ندارم به اخلال به سنت. خب آقا این نماز رو رها کن، نماز دیگه بخون. مثل اون طلبه که رفت بالا منبر یادش رفته بود، من گفت صلوات بفرستید، یکی از پایین منبر گفت آقا مطلب یادت رفته، پله‌های منبر که یادت نرفته، بیا پایین. خب بیا پایین. خب این استرارش به اینه که تو این نماز نمیتونه شرایط رو مراعات کنه. خب اما استرار نداره که این نماز رو ادامه بده. خب ادامه نده، نماز دیگه شروع کنه. از سنت و لا تنقض الفریضه ظاهرش اینه که اخلال به سنت ان استراره. اخلال به سنت این که صرف الوجود نماز که مشتمل است بر ارکان و غیر ارکان مستری به اخلال به غیر ارکان در آن. شما در صرف الوجود نماز مستر نیستی به اخلال به غیر ارکان، و عرفی هم نیست که یا یه خانمی چادرش عرض شود که چادر چیز رو خودش فقط رش ساتر عورت داره، بعد این بچه کوچیکی داره خیلی شره، اومد چادر رو کشید برد انداخت اون دمت اون طرف در، بگیم از سنت لا تنقض الفریضه همینجوری نمازش رو ادامه بده، اینا خلاف مرتکز میشه به نظر من. حتی ایشون این مثال رو نزدن ها، ما سوء استفاده میکنیم، میگیم که خب اون از سنت لا تنقض الفریضه نتیجهش اینا هم هست. اگه شاید آقایون ملتزم بشن. ساتر عورت اگر مفقود بشه تبدیل میشه وظیفه به نماز ایمایی و همیشه اخلال به ارکان، و ازا ساتر عورت رو نگفتم. اگه ساتر عورت رو در اثنای نماز از دست بده، اون نماز تبدیل میشه به نماز ایماء الرکوع و سجود، اون اخلال به ارکان میشه دیگه. رکن این آغاز رکوع اختیاری است.
بله اجماع باشه که لبیه که قبلا فهمیدید، اگه اختلاف داشته باشه که نمیشه اشکال کرد.
چی فرمودید؟
این در اشکال دوم که فهمید با استثنایی در فرضی که حرمت افطار و صلات اختلاف داشته باشه، نه اینکه اجماع داشته باشه که لبی باشه.
مثلا برعکس شما دارین میگید. یعنی شما میگید آقای سیستانی ممکنه بگید این نماز رو نمیشه افطار کرد خلاف اطلاق لا تبطلوا اعمالکمه.
نه اشکال شما با استثنا، نه حرف
استثنا. نه من اشکال ندارم. چون آقای سیستانی هم نمیگه این نماز ابطالش حرامه، حتی از سنت و لا تنقض الفریضه هم بگید میگیره این نمازه، باز آقای سیستانی میگه ابطال این نماز حرام نیست، جائز استمرار در این نماز، عذر عرفی داری ابطالش کن. و اگرم دلیل لفظی هم داشت، دلیل لفظی میگه نمازی که فیت نفس صحیحه ابطالش نکن. خب ما که میگیم این نماز فیت نفس اشکال داره، خود به خود باطل است، منبطل است به قول بعضیا. یه منبطل که ابطال نمیشه، منبطل خدا، باطل خدادادی هست. خب الثانی الحدث الاصغر او الاکبر فانه مبطل اینما وقع فیها ولو قبل الاخر به حرف من غیر فرق بین ان یکون عمدن او سهوان او استرارا. حالا یه بحثی بود که حدث اصغر یا اکبر بعد از رفع راس از سجده ثانیه رکعت اخیره، گفتن صدوق میگفت نماز باطل نیست، اون محل بحث نیست فعلا، چون اونا میخواستن بگن تشهد و نمیدونم سلام اینا ارکان نماز نیستن، مشکلی پیش نمیاد. نه شما فرض کنید که وسط نماز رکعت اول نماز صبحش رو خوند، میخواست برخیزه برای رکعت دوم، مبتلا به حدث شد. این گفتن که خب تسالم هست برای این که نماز باطل میشه، یک تعبیری در مصابیح و ظلام، ظلمه جمعش ظلامه دیگه، مصابیح و ظلام، ظلام 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 ظلام. این کتاب کتابی است که مرحوم محقق بهبهانی نوشته. شرح مفاتیح فیض کاشانی است در جلد 8 صفحه 506. تبیین کنه لا شبهه فی الفساد فی صورت العمد ولعله الان من ضروریات الدین او المذهب. این تعبیر رو ایشون مطرح کرده. آی خویی که نرم میکنه میگه بل ان شرح المفاتی احتمال و عدهی من ضروریات دین اول مذهب. عبارت ایشون این بود ولعله الان من ضروریات دین اول مذهب، این لعله الان اعتباری نداره. بله اگر گفتیم از ضروریات دین هست، معناش اینه که ظاهر کسی که منکر این حکمه اینه که از اسلام خارج شده. و اگر گفتیم ضروریات مذهبه، یعنی اگر کسی این رو منکر بشه، ظاهرش این که از تشیع خارج شده. این اثر رو داره، ولیکن به درد بحث فقهی نمیخوره. اونم با لعله این مطلب را بیان کردن، یعنی کاشف از حکم شرعی نیست. خیلی چیزا ممکنه الان جز ضروریات مذهب شده، ما باید دنبال دلیلش بگردیم دیگه. اینجور نیست که الان ضروری مذهب بشه کافیست، باید اتصالش به زمان ائمه ثابت بشه دیگه. خب اما اصل اجماع مسلمه، در مدارک هم گفته که اجماع العلماء علیه کافه. اگر مرحوم صاحب مدارک میخواد اجماع علمای شیعه رو بگه درست، اما اگر اجماع علمای عامه و خاصه بگه نه خیر، اینطور نیست. این مطلب در بین عامه مطرحه و بعضیاشون اشکال کردن. ببینید صفحه 65 کتاب المحلا میگه کل حدثن ینقض الطهاره فانه متى وجد بغلبه او باكراه او بنسيان في الصلاه فهو ينقض الطهاره والصلاه معا ويلزمه ابتداءها، واجب است که نماز را از سر بخواند. و هو احد قول الشافعي، وقال ابو سليمان و ابو حنيفه و اصحابهما یبنی بعد ان یتوزع. میگه ابو حنیفه، ابو سلیمان که معلوم نیست کیه، اینا گفتن نه، اگر وضوعش باطل شد وضوع بگیرد نماز را ادامه بدهد. الا ان ابا حنیفه قال لو نام فی صلاته فاحتلمه فانه یغتسل و یبتدع. یک لحظه خوابش برد و محتلم شد. ملائکه میگن از تراب علی رأسک، این نماز به درد خودت خوره، از نو شروع کن. بعدم میگن که خب مشکل چیست؟ مشکل این است که غسل عمل زیاد هست، عمل زیاد هست که هیئت نماز را به هم میزنن. تیمم که اینطور نیست. این که میگن غسل اگر بعدش واجب شد نماز باطل میشود، ولی اگر وضوع واجب شد نماز باطل نمیشود، چون غسل زیاد طول میکشد هیئت نمازگذار به هم میخورد. حالا اگر وظیفش تیمم بود که اون که هیئت نمازگذار به هم نمیخورد، پس اینا چی گفتن؟ حرف حسابیشون خلاصه چیه؟ در کتاب شرح مختصر طحاوی صفحه 76 ابو جعفر طحاوی میگه و من رعوف فی صلاته او غلبه قیعون او بولون او غائتون خرج فتوزع ثم رجع یبنی علی ما مضا من صلاته مالم یکن تکلم. از بالا حرف نزن، نمازت و الا باطل می شود، کار دیگر مهم نیست. اینم این طب. بس این که بگیم اجمع العلماء کافه که ظاهرش یعنی علماء عامه و خاصه، نه این درست نیست. خب بگذاریم. اونی هم که ما از وحید بهبهانی نقل کردیم که لعله سار الان من ضرورات المذهب، ایشون احساس میشه که زود ادعای ضرورت رو اینها میکنه. تو اصل حرمت قطع فریضه جلد 8 صفحه 497 هم گفته از ظاهر حرمت قطع فریضه، از ظاهر انه من بدیهیات دین و یدل علیه ظاهر قوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم. آخه حرمت قطع فریضه رو جز بدیهیات دین شمردن، معلوم میشه ایشون یه مقدار سعه مشرب داشته در کشف بدیهیات دین. برای اون تعبیرم که ولی الله الان من ضروریات دین خیلی نمیشه روش حساب کرد. بعد از اینکه فقهای عامه میگن، ولی برخیشون مثل ابو حنیفه میگن وسط نماز حدث صادر شد وضو بگه نماز رو ادامه بده، بگیم ضروری دین شده، ضروری اسلام یعنی چه بچی داره. بگذاری بله نفهمیدم، ربطی نداشت به هم. میگم ایشون زود تشخیص میده که این حرف این مطلب جز بدیهیات دین هست، ولی ازا حرمت قطع فریضه گفته که از بدیهیات دینه. من اینو میگم، میگم اینجا هم که گفته بطلان نماز با حدث عمدن از ضروریات دینه یا از ضروریات مذهب لعله من ضروریات دین المذهب، میگم اون ناشی از همون سعی مشرب ایشونه. ولی وقتی عامه برخیشون گفتن عمدن هم وضوشو باطل کنه بره وضو بگیره نماز رو ادامه بده اشکال نداره، چجور ما بگیم بطلان نماز با حدث اصغر عمدی از بدیهیات و ضروریات دینه؟ حالا اجازه بفرمایید. حالا اجماع فقهای شیعه که هست دیگه بر بطلان نماز با حدث اصغر، ولیکن قطع نظر از این اجماع که مدرکی است، ببینیم دلیل های دیگر چیست. اولین دلیل گفتن لا صلات الا به طهور. ما این دلیل رو قبول داریم، ما مشکل نداریم با این دلیل، ولی آقای خویی آقای زنجانی قبول ندارن، میگن لا صلات الا به طهور، لا طواف مثلا الا به طهور، مشابهش هست در طواف. اینها بیش از این که طهارت در اجزاء نماز معتبره است دلالت نمی کنه. آنات متخلله که جزء نماز نیست، حالا حدث ازش صادر میشه میره سریع وضو میگیره پشت به قبله نمی کنه، همونجا آب کنارش هست چون پیش اومده براش این حالت ها. وسط نماز حدث ازش صادر شد، همونجا پارچه آب هست سریع وضو میگیره بیه انتظر رو دقیقه وضو میگیره و نماز رو ادامه میده. اما به نظر ما ظاهر لا صلات الا به طهور اینه که صلات یک مرکب تدریجی است، با تکبیرت الاحرام شروع میشه با سلام تمام میشه، آنات متخلل هم جزء صلات، مثل سخنرانی میشه، در اثناء سخنرانی محاسن خودت را با محاسن خودت بازی نکن. حالا یه آقایی میگه بسم الله الرحمن الرحیم یه مکسی میکنه با محاسنش برمیره، الحمدلله الذی نمیدونم چی میگه، نه اون خطبه های منبرا رو میخونه، تعزز بالقدرت والجبروت، بازم بازی میکنه با ریشش. میگن آقا این چه کاریه، میگه خب گفت در اثناء سخنرانی با محاسنت بازی نکن. من هر کجا دیدید حواسم بود بازی کردم با محاسن، آن متخلل بود. میگن بابا از کجا این حرفا در آوردی؟ ما گفتیم لا تعبث بلهیتک و انت تخطب، خطبه خوندن سخنرانی کردن یک واحد عرفی است که با شروع سخنرانی آغاز میشه تا انتهای سخنرانی، یک سخنرانی ممتد دیگه. حالا شما یه مثالی بزنید که این خصوصی به چه فرق است بین لا تعبس بلیتی که و انت تخطب با لا تکشف عورتی که و انت تسلی؟ در وضو چه گفتن؟
مثلا شما بگید در حال وضو نگاه نکن.
بله اگر گفتن در اصل وضو نگاه نکن میگیم لا لا تنظر الی الاجنبیه و انت تتوضأ. بله
بین قصر وجه و قصر ید اگر نگاه کنه شما
ببینید اگر عرفن واحد مستمر باشه اونجا هم میگیم. نه یه وقتی عرفن میگن الان در اثناء وضو نیست، مثلا خود مثل سر و گردنش صبح شسته اومده مباحثه، زور میره طرف راست و چپ و میشوره، میگه فرصت نداشتم صبح تکمیل کنم. خب عرفن نمیگن در اثناء غسل جنابته. هر چیزی که نمیشه که یکسان سازی بشه، اما عرفن میگن در اثناء نماز این، اونم در اثناء سخنرانیه. و لذا به نظر ما این دلیل تمام بقیه ادله رو ببینیم انشاءالله فردا بررسی بکنیم. والحمدلله رب العالمین.